بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میان روهای دیگری در ایران همراه کارمندان سفارت بریتانیا و فرانسه تحت محاکمه قرار گرفتند. خبر اقامه نماز جمعه این هفته تهران توسط آیت الله رفسنجانی از سایت وی حذف شد. صدا و سیما اعلام کردند دیگر آثار استاد شجریان را پخش نمی کنند. ساعت 21 شب شما بخیر. صدای رادیو فردا را می شنوید، به مجله شبانگاهی ما گوش می کنید و خوش آمدید. امروز شنبه 17 مرداد ماه 1388 خورشیدی برابر با 8 اوت سال 2009 میلادی است. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در 30 دقیقه آینده در کنار همکارم بکتاش خمسه‌پور و مجله‌ای داریم برای شما سراسر خبر و گزارش. اما نخست مهمترین خبرها را بشنویم، همان گونه که گفتم، از همکارم بکتاش خمسه‌پور. آقای خمسه‌پور،
با سپاس. درود شنوندگان عزیز. در دومین جلسه دادگاه معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، امروز ده ها میانه رو به اتهام نقش داشتن در ناآرامی های پس از انتخابات تحت محاکمه قرار گرفتند. در میان متهمان یک شهروند فرانسوی و نیز دو کارمند ایرانی سفارتخانه های بریتانیا و فرانسه حضور داشتند. هفته گذشته در اولین جلسه دادگاه حدود 100 تن از میانه روها تحت محاکمه قرار گرفتند. جناح مخالف دولت این محاکمات را نمایشی خوانده و محکوم کرده است. وزارت خارجه بریتانیا محاکمه افراد بازداشت شده پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران را محکوم کرده است. در بیانیه صادر شده از سوی این وزارتخانه آمده است، بریتانیا این دادگاه‌ها و به اصطلاح اعترافات زندانیانی که از حقوق اولیه انسانی بی بهره بودند محکوم می‌کند. در بخش دیگری از این بیانیه همچنین محاکمه حسین رسام، کارمند ایرانی سفارت بریتانیا در تهران، بی‌شرمی خوانده شده و آمده است این اقدام که برخلاف وعده‌های مقامات ارشد جمهوری اسلامی است، بی پاسخ نخواهد ماند. سایت شخصی آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی مطلب اقامه نماز جمعه این هفته تهران توسط وی را حذف کرده است. این سایت پیشتر نوشته بود که نماز جمعه 23 مرداد را آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اقامه خواهد کرد. همزمان روزنامه خبر به نقل از حجت الاسلام رضا تقوی، مسئول ارشد امور نماز جمعه تهران، حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه آینده را نامشخص و بسته به نظر آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، خوانده بود. به دنبال انتخابات ریاست جمهوری و تظاهرات اعتراضی در کشور به نتایج انتخابات، هاشمی رفسنجانی پس از چند هفته دوری از انظار عمومی در 26 تیر ماه که با درگیری شدید معترضان با ماموران امنیتی همراه بود، نماز جمعه تهران را اقامه کرد. هوشیار زیباری، وزیر خارجه عراق، گفت از سفیر ایران در بغداد تقاضای اطلاعات درباره 3 آمریکایی کرده است که پس از ورود به ایران از سوی ماموران جمهوری اسلامی بازداشت شدند. هوشیار زیباری که روز پنجشنبه با حسن کاظمی قمی دیدار کرد، محتوای گفتگوهای خود با سفیر ایران را فاش نکرد. تهران اعلام کرده است چند روز پیش 3 آمریکایی را که به صورت غیرقانونی وارد خاک ایران شده بودند بازداشت کرده است. گزارش شده است که این افراد مشغول گردش در کوههای منطقه کردستان بودند. و رئیس مرکز موسیقی صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت صدا و سیما به جز دعای ربنا دیگر هیچ یک از آثار محمد رضا شجریان را طبق درخواست کتبی خود وی پخش نمی کند. کیومرث طهماسبی در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی در این حال گفت درخواست کتبی محمد رضا شجریان در این باره برای بررسی به اداره کل حقوقی صدا و سیما ارسال شده، ولی تا کنون نتیجه این بررسی اعلام نشده است. محمد رضا شجریان، استاد آواز و موسیقی ایرانی، چندی پیش در نامه خطاب به رئیس سازمان صدا و سیما این نهاد را به سوء استفاده از آثارش متهم کرد و خواستار توقف پخش آثارش از صدا و سیمای جمهوری اسلامی شده بود.
با سپاس از شما، بکتاش خمسه‌پور بود با تازه ترین خبرها. و ما چه ها برای شما در این مجله شبانگاهی داریم؟ محاکمه دومین گروه از آنهایی که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی آنها را متهمان پروژه کودتای مخملی می‌خواند امروز برگزار شد. نظر تحلیلگران را جویا شده ایم. یکی از متهمان حاضر در محاکمه امروز نازک افشار از کارمندان محلی بخش فرهنگی سفارت فرانسه بود. با پسر خانم افشار در فرانسه گفتگو کرده ایم. امروز در ایران روز خبرنگار بود. روز خبرنگار با 40 خبرنگار ایرانی در اوین و دست کم یک خبرنگار کشته شده در جریان اعتراضات خیابانی در تهران. همه اینها و بیشتر در همین مجله 30 دقیقه‌ای شبانگاهی ما. همراه ما باشید تا بشنوید. محاکمه دومین گروه از کسانی که متهمان پروژه کودتای مخملی خوانده شدند روز شنبه امروز در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد. از جمله چهره‌ها و فعالان سیاسی حاضر در این محاکمه احمد زیدآبادی، هدایت آقایی، علی تاجرنیا، شهاب طباطبایی و جواد امام بودند. همچنین کلوتید رایس، مدرس زبان فرانسه در دانشگاه اصفهان، دوک افشار، کارمند محلی سفارت فرانسه در تهران و حسین رسام، کارمند ایرانی سفارت بریتانیا در تهران از دیگر متهمان این محاکمه بودند. جلسه محاکمه، محاکمه اولین گروه از بازداشت شدگان روز 10 مرداد ماه با حضور حدود 100 تن از متهمان از جمله محمد علی ابتهی، معاون رئیس جمهوری سابق ایران و مشاور یکی از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری و محمد اطریان فر، یکی از رهبران حزب کارگزاران سازندگی، نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی برگزار شده بود. بیشتر بشنویم از همکارم بهروز کارونی.
در جلسه محاکمه دومین گروه از بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران، برخی از کشورهای خارجی به ویژه ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، اسرائیل و همچنین سازمانهای مخالف جمهوری اسلامی ایران را متهم به ایفای نقش در حوادث پس از 22 خرداد کرد. در کیفرخواست قرائت شده توسط معاون سعید مرتضوی، آنچه کشورهای بیگانه و مخالف جمهوری اسلامی ایران نامیده شده است، به برنامه ریزی و طراحی برای فروپاشی و براندازی نرم در ایران متهم شدند. در سالیان اخیر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و هواداران او به ویژه در جناح افراطی اصولگرایان و همچنین نهادهای نظامی کشورهای خارجی به ویژه ایالات متحده آمریکا و برخی از اعضای اتحادیه اروپا را به تلاش برای برپایی انقلاب مخملی و براندازی نرم جمهوری اسلامی ایران متهم کردند. اما این گونه اتهام‌ها از سوی این کشورها رد شده است. مهدی خانبابا تهرانی، تحلیلگر سیاسی در آلمان، درباره اتهامات فراوانی که از سوی معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران به کشورهای خارجی وارد شده است میگوید:
این کیفرخواست به نظر من جنبه مسخره‌ای داره که ناچار شدن در مرحله دوم به اصطلاح محاکمه مسئله رابطه خارجی رو اولویت بهش بدن و اون رو پررنگ کنن، به دلیل اینکه هیچ کس اون جماعت ایران به ویژه نیروی مسلمان و باورمند به دینش باور نخواهد کرد که در جمهوری اسلامی سه رئیس جمهورش، رئیس مجلسش، نخست وزیر 8 ساله دوران جنگش و کلیه وزرا و پایگزاران و فعالان و معماران دستگاه‌های اداری و انقلاب جمهوری اسلامی ناگهان همه یه شبه خائن باشند، جز اینکه یه وسیله خارجی به اینا بخوام بچسبونن.
معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران گروه‌های اپوزیسیون همانند نهضت آزادی را پیاده نظام و ستون پنجم دشمنان نامید و حمایت‌های بین‌المللی از تشکل‌های کارگری، حقوق بشری و مدنی در ایران را یکی از محورهای کشورهای خارجی برای فروپاشی جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد. برخی از تحلیلگران بر این باورند که یکی از اهداف اتهاماتی که در کیفرخواست معاون سعید مرتضوی متوجه تشکل‌های مدنی و غیر دولتی شده، مرتبط دانستن آنها با کشورهای خارجی است تا بدین ترتیب روند برخورد امنیتی و قضایی با آنان شدت یابد، روندی که در سالیان گذشته نیز وجود داشته است. مهدی خانبابا تهرانی، تحلیلگر سیاسی در آلمان، با این نظر موافق است.
اینا بیشتر سعی خواهند کرد که هر اظهار نظری که یک رسانه کرده یا یک دولت کرده که مربوط به حقوق اقلیت‌ها، حقوق انسانی و حقوق اجتماعی سیاسی گروه‌های اجتماعی، مذاهب و و و میشه، اینا اینو بچسبونن بگن آقا این نمونه زنده‌اش که خارجی از اینا دفاع کرده، دست اینا تو دست خارجی. یک دانشجورم میگیرن، یک خبرنگارم میگیرن، یه دختر فرانسوی دیدم از دانشگاه میگیرن میارن، میگن همه اینا هم رابط بودن. این تکرار به نظر من مسخره تمام کمدی های دیکتاتورها هست و به نظر من پایان چنین محاکمی هیچ چیز نیست جز صدور حکم محکومیت غیر عقلانی بودن یک نظامی که میخواهد یک صدایی و با یک صدا در یک جامعه به این بزرگی رنگارنگی رو اداره بکنه.
معاون سعید مرتضوی در کیفرخواست خود همچنین طرح بحث تقلب در انتخابات را به کشورهای خارجی منتسب کرد و گفت برخی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران در ایام رقابت‌های انتخاباتی با القای تقلب و وقوع کودتای انتخاباتی سعی در بسترسازی برای اختشاشات پس از انتخابات داشتند. علی کشتگر فعال سیاسی در پاریس در مورد آن بخش از کیفرخواست که سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی خارج از ایران را با عنوان تروریست مورد خطاب قرار داده و از عملکرد آنها انتقاد کرده است میگوید
بسیاری از گروه‌های خارج از کشور امروز به مبارزه مسالمت‌آمیز رسیدند، حالا منهای گروه‌های معدودی، و همه اونا هم که دفاع کردند از این مبارزات کسانی هستند که خواستن مردم در این انتخابات شرکت بکنند و همون هماهنگی را با ملت دارند و همون نظر رو دارند که احزاب داخل کشور و احزاب قانونی داخل کشور مثل مشارکت که خواستن از مردم شرکت بکنید. بنابراین کیفرخواست تماما تلاشش برای این است که مدعی بشه که خشونت‌هایی قرار بوده صورت بگیره، بمب‌گذاری قرار بوده به حساب انجام بشه و گروه‌های تروریستی پشت اینن. یعنی احتیاج دارد به اینکه کسانی خشونت بکنن در حالی که این جنبش سبز، جنبش آزادی خواهی جدید ایران کاملا به عدم خشونت متکیه و این خیلی دست اینا رو خالی کرده در کیفرخواست و مجبور شدن ادعاهای واهی مطرح بکنن.
در بخشی از کیفرخواست قرائت شده در جلسه دادگاه روز شنبه، گروه‌های هویت طلب با القابی چون قومگرا و تجزیه طلب مورد خطاب قرار گرفتند که به گفته معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران با هدایت دشمنان برای فروپاشی ایران تلاش می‌کنند. سامان رسول‌پور، روزنامه‌نگار در سوئد، درباره این اتهامات میگوید که این موضوع جدیدی نیست و در سالیان گذشته نیز این اتهامات بارها تکرار شدند.
منظورشون از گروه‌های قومگرا و تجزیه طلب میتونه همه اقوام ایرانی و گروه‌هایی باشه که اتفاقاً هویت طلب هستند و به هیچ وجه تجزیه طلب نیستند و نبودن. این یک نکته. و بعد اشاره شده که این گروه‌ها که همون از زیر اونها اقوام ایرانی باشه با هدایت دشمنان قسم خورده برای فروپاشی این سرزمین تلاش میکنن، که من اینو تاکید میکنم که بین فروپاشی سرزمین و فروپاشی نظام جمهوری اسلامی از زمین تا همون فرق هست. گروهایی هستن که اپوزیسیون هستن و هدفشون فروپاشی حکومت جمهوری اسلامی هست، اما به هیچ وجه حداقل در کردستان من به عنوان مثال عرض میکنم که هیچ حزب تجزیه طلبی نداریم و همه شعارهایی که گروهای اپوزیسیونی میدن این هستش که اونا میخوان که در چارچوب تمامیت ارضی ایران مسئله کرد حل بشه و حقوق به هر حال شهروندی و حقوق انسانی خودشون رو پیگیری بکنن.
بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش میداد. و اما دومین دادگاه در روز شنبه و حضور یک فرانسوی و دو کارمند محلی سفارتخانه های فرانسه و بریتانیا دوره تازه‌ای از اعترافات را به همراه داشت. به شهادت عکس های منتشره توسط خبرگزاری های ایران، یکی از معدود زنان حاضر در جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بازداشت شدگان پس از انتخابات، نازوک افشار، از کارمندان محلی بخش فرهنگی سفارت فرانسه در تهران بود. بنابر گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، وی به آنچه اغتشاشگری نامیده شده اعتراف کرده است. در همین زمینه هانا کاویانی از رادیو فردا گفتگویی داشت با فرزند خانم افشار، آرش نعیمیان، که هم اکنون در پاریس مشغول به تحصیل است.
میشه لطفاً اول به من بگین که ایشون کی بازداشت شدن؟
اونقدر سریع همه این اتفاق افتاده که واقعا نمیدونم که تحلیلش برای خود من مشکل. من آخرین باری که با مادرم حرف زدم قرار گذاشتیم که امشب شنبه در پاریس قرار شام با هم گذاشتیم، چون جمعه مادرم مسافر بود که بیاد اینجا. بعد از اینکه مدت‌ها بازجویی و اذیتش کرده بودن می‌خواست بیاد پیش من که هوایی بخوره، که پنج شنبه شب اعلام این که کامپیوتر تو، چون کامپیوترش هم برده بودن یه هفته پیش با اعلام این که می‌خوان کامپیوتر تو پس بدیم اومدن در خونه بدون حکم بردنش و ما نمیدونستیم که کجاست. دیروز که جمعه باشه زده از زندان اوین و اعلام کرده که من زندان اوین هستم و خب جمعه تعطیل، خوشبختانه وکالت به یک وکیلی داده مادر من بعد از این بازجویی ها. ولی خب دیروز که جمعه بوده و خب دست ما کوتاه از همه جا و امروز هم که بنا بوده که وکیل بره دنبال کارهای مادر من، صبح قبل از هر چیزی عکسش در دادگاه در اومد و بعدم اعترافاتش در دادگاه در اومد و این روند تنها پرستی که در من ایجاد میکنه واقعا خنده است و خیلی مضحکه. یعنی میگن که همه رو گرفتن دیگه، فقط نازک مونده بود، چون به راحتی ناز اگه بگن که گوش پسرتو کشیدیم یا مثلا از دماغ مادرت خون اومد، هر چیزی ممکنه بگه. اصلا من نمیفهم که چطوری ظرف 30 ساعت ازش دستگیر میکنن، میبرن دادگاهی میکنن، اعتراف هم میکنه.
اشاره کردیم به اینکه مادرتون بازجویی میرفتن در طول این مدت، دلیل این بازجویی ها مشخص بوده؟ شما در ارتباطاتی که با مادرتون داشتین میگفتن که دلیل این بازجویی ها چی هستش و چه سوالایی ازشون پرسیده میشه؟
ببینید، ایشون 18 ساله که کارمند بخش فرهنگ سفارت فرانسه هستن و از یک سال پیش یک سری بازجویی های ازشون شروع شد، منتها بعد از انتخابات شدت گرفت، اتهام اختشاشگر بهشون زدن در صورتی که هیچ کاری نکرد و هیچ فرقی با 3 میلیون نفری که توی خیابون رفته بودن نداشت، هیچ خصوصیت ویژه‌ای نداشت. تهدید گفتن این خبر که ما فیلم شخص شما رو داریم که دارین اتوبوس آتیش میزنین. خلاصه در یک مرحله موفق میشن تعهد بگیرن از مادر من که بله، من اختشاشگر و برانداز نظام هستم ولی قول میدم دیگه این کارو نکنم. امضا تمام. دفعه بعد با پیگیری ایمیل های مامان من که مثلا چرا ختم فلان کسر رو اعلام کردی، چرا نمیدونم اینو اعلام کردی، چرا بیانیه فلانی رو فرستادی، فهمی فعالیت های معمولی که همه میکنن، تهدیدش کردن که این اقدام علیه امنیت ملیه و بیچاره کلی اونجا ترسوندن که دیگه بعد از این ترس و واهمه تصمیم گرفته بود بیاد پیش من یه ماهی خستگی در بکنه که شبش اومدن در خونه بردنش و ما در صورتی با مادرش زندگی میکنه، مادرش تنهاست و اصلا نمیدونم چطوری واقعا در لغات میتونم بیان بکنم کل این جریان که اینقدرم ناشیانه مهندس شد.
با توجه به اینکه یک شهروند فرانسوی هم امروز در دادگاه حضور داشت، میخواستم ببینم که به نظرتون این مرتبط هست این دوتا پرونده با هم دیگه؟ یعنی اینکه به هر حال دولت فرانسه چطور میتونه با این مسئله روبرو بشه و واکنش دولت فرانسه به نظر شما چی میتونه باشه؟
ببینید، من نمیدونم واکنش مقامات فرانسوی چه خواهد بود، ولی دلیل اینکه من لازم دیدم که خودم وارد صحنه بشم و خبر رسون این جریان باشم اینه که امیدی به دولت فرانسه ندارم. در مورد ارتباط پرونده به پرونده خانم کلوتید رایس هم اگر ارتباطی وجود داره، ارتباط لحظه آخره که احتمالاً اینا دیدن یه چیزی کم دارن یا یه شاهدی کم دارن یا یه کسی که آسون اعتراف میکنه، برن بگیرن که میگن پریشب اومدن مادر منو گرفتن دیگه، رفتی پرونده جز بود پریشب گرفتن امروز دادگاه. واقعا نمیدونم شنوندگان این قضیه رو خود از بالا نگاه بکنن، واقعا مستکه.
و قدم بعدی شما چی خواهد بود در این زمینه؟
والا بنده قصد فاکس نشستن ندارم، امروز کنفرانس خبری در پاریس برگزار میشه که با خبرنگارا حرف بزنم و به لحاظ رسانه‌ای پیگیر جریان باشم. کاری که از دستم برمیاد، کار دیگه از دستم برمیاد.
هانا کاویانی از رادیو فردا با فرزند خانم نازک افشار، آرش نعیمیان که همکنون در پاریس مشغول تحصیل است، گفتگو میکرد.
حالا چهار تا خط و خاشاک یک کاری میکنن؟
بند سیر بار بدعت های غیرقانونی نهارم.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا دات کام.
و نوبت میرسه به شنیدن پیام های شما شنوندگان گرامی. شما چه فکر میکنید؟
گویا فکر میکنم مردم متوجه شدن که مشکل اصلیشون احمدی نژاد نیست، خامنه ای مسئله اصلیه. حتما این مردمی که اومدن تو خیابونا آدمای باسوادی هم هستن، اینا حتما متوجه شدن که مشکل اصلی خامنه ایه. فکر کردن اگه موسوی هم بیاد جای احمدی نژاد با بودن علی خامنه ای و با دوروریاش مشکلی حل نمیشه. ظاهرا مردم رژیم رو دارن پشت سر میذارن. من اینطور فکر میکنم با اینا میرن دنبال یک آلترناتیو جدیدی.
دولت مردان جمهوری اسلامی رو دستگیر میکنن، به دادگاه نمایشی میبرند و لابد به سالها زندان و اعدام محکوم میکنن. وقتی با خودشون و با مردانی که 30 سال کنار اینها بودن این چنین رفتار میکنن، با ملت چه میخواهند بکنند.
سلام، روزتون بخیر. تماس گرفتم مطرح کنم که حالا نیروی انتظامی، نماینده نیروی انتظامی منت میذاره سر مردم ایران که بعد از این همه کشته دادند، خطکش زدن رو دست مامورین و مامورین رو تنبیه کردن و بعدشون هم فرستادن خونه. یعنی جواب همه این کشته شده ها اینه، نه ملت ایران حتما انتقام میگیره و حتما ملت ایران هستن که اونا رو به محاکمه میکشنن، تنبیه میکنن. ما میخوایم که حتما همینطور باشه. خداحافظ.
سلام علیکم، خسته نباشید. من علیرضا هستم از همدان. شما در رابطه با این انتخابات خیلی آش این حرفای خودتان را داغ میکنید. ایران ما در امن و امان است، هیچ گونه مشکلی نداره، مردم ما به زندگی خوبی دارن، ما شهدای زیادی دادیم تا این انقلاب به دست آوردیم و به کوری چشم دشمنان هیچ گونه این انقلاب را از دست نخواهیم داد.
تلفن پیامگیر رادیو فردا، جایی که میتونید پیام‌های خودتون رو با صدای خودتون ضبط و ثبت کنید، این هست: 00420221124113. و تکرار میکنم 00420221124113. با ما تماس بگیرید و اجازه بدید که رادیو فردا پژواک صدای شما هم باشه. و ما امروز 17 مرداد ماه روز خبرنگار در ایران بود، اما پس از گذشت نزدیک به 2 ماه از وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران و شدت گرفتن دستگیری ها، سرکوب ها، خونریزی ها و بستن فضای جامعه، وضعیت مطبوعات به گونه است که بسیاری از کارشناسان این دوره را تاریک ترین روزها برای خبرنگاران خواندند. علاوه بر این، حبس بیش از 40 روزنامه نگار ایرانی در اوین و کشته شدن دست کم 1 خبرنگار در جریان اعتراضات خیابانی در تهران، روز خبرنگار را در موقعیت بسیار متفاوتی نسبت به سالهای قبل قرار داده است. مهرداد سپهری از رادیو فردا.
اگرچه 17 مرداد را در ایران به مناسبت کشته شدن محمود صارمی، خبرنگار ایرنا در مزار شریف، به دست طالبان روز خبرنگار نامیدند، اما ایران خود عنوان بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان لقب گرفته است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، چشم‌انداز روزنامه‌نگاری ایران را در چنین روزی این گونه به دست می‌دهد.
ما هر سال در این روز، با آنکه روز جهانی آزادی مطبوعات و روز خبرنگار در از 3 می یا 13 اردیبهشت، اما خب چون در هر کشوری به شکل ملی یک روز رو تعیین می‌کنند، در این روز همواره به انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و روزنامه‌نگاران ایرانی تبریک گفتیم روز خبرنگار رو. اما متاسفانه هر سال دقیق از پارسال، از 12 سال پیش تا امروز، در هر سال ما اشاره کردیم که وضعیت مطبوعات وضعیت مناسبی نیست. امسال متاسفانه باید بگیم که این روز، روز در اصل به نوعی مرگ خبرنگاره. ما 42 خبرنگار در زندان داریم، ما تعداد زیادی خبرنگار بیکار داریم، ما تعداد زیادی خبرنگار داریم که آزاد اما زندانی هم در این حال، هر روز احضار می شوند، تهدید می شوند و روزنامه نگارانی که حتی نزدیک به روزنامه های اصلاح طلب نبودند، آنها نیز در طی دوره اخیر مورد تهدید قرار گرفتند. اگر این روز رو بخوام خلاصه کنم، روز تأسف‌باریه که در 2 کلمه میشه خلاصش کرد: 209 و دادگاه های فرمایشی که در جریانن امروز. همین امروز آقای زیدآبادی، چهره برجسته روزنامه نگاری کشور، رو با اون وضع به دادگاه بردن بدون حضور وکلا و بدون امکان دفاع. فضای کلی مطبوعاتی رو میتونیم بگیم که فضای مطبوعاتی نیست، فضای تیره‌ایه که شاید در تاریخ معاصر ایران سابقه نداشته به این گونه فشار، به این گونه رعب و وحشت در میان جامعه مطبوعاتی ما ایجاد بشه.
در حالی که به گفته ی آمار اعلام شده و ناظران مطبوعات در ایران ده‌ها روزنامه نگار در زندان به سر می‌برند، سانسور در بالاترین حد اعمال می‌شود و حتی مطالب روزنامه‌ها روزانه از سوی نمایندگان دادستان تهران سعید مرتضوی در تحریریه یا چاپخانه کنترل می‌شود، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به دستور سعید مرتضوی پلمپ شد. انجمن صنفی تنها نهاد مستقلی است که در سالهای اخیر از حقوق روزنامه‌نگاران حمایت‌هایی به عمل آورده است. بدر سادات مفیدی، دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، هفته گذشته در گفتگویی با رادیو فردا درباره چگونگی این اتفاق، آن هم در آستانه روز خبرنگار، چنین گفته بود:
ساعت 9 شب در ساعت غیرداری، زمانی که کارکنان انجمن اونجا حضور ندارن، اومده بودن به محل انجمن مراجعه کردن و در زدن که طبقه پایین انجمن ساختمان تعاونی مسکن انجمن هست، مدیر عامل تعاونی تو اونجا حضور داشته، در روشون وای کرده، مواجه شده با 5 تا مامور که با دوربین فیلم برداری از همون لحظه ورودشون فیلم برداری داری میکردن وارد شدن و گفتن حکم پلوم انجمن رو داریم و حکم رو هم تحویلش ندادن، فقط همجور نشون دادن که با امضای دادستان تهران آقای مرتضوی بوده که دستور پلوم به اینجا رو داده. اتفاق درست در شب روزی افتاده که مراسم تحلیف آقای احمدی نژاد در مجلس بوده. معتقدم برخوردی هم که با انجمن صورت گرفته متأثر از همین فضای امنیتی بوده و هیچ ربطی به مسائل حقوقی انجمن یا اختلافات حقوقی انجمن با وزارت کار نداره.
سالگرد روز خبرنگار در ایران در حالی فرا می رسد که از سوی جامعه مطبوعات با سردی و سکوت رو در رو بوده است. برخلاف سالهای گذشته، روزنامه‌های تهران یا هیچ اشاره‌ای به فرا رسیدن این روز نداشتند و یا با اشاره‌ای گذرا از آن عبور کردند.
امروز در ایران روز خبرنگار بود، با بیش از 40 خبرنگار ایرانی در اوین و دست کم 1 خبرنگار کشته در جریان اعتراضات خیابانی در تهران. مهرداد سپهری گزارش می‌داد. و ما شهر آسن در آلمان شاهد یک رویداد فرهنگی و اجتماعی به نام جشنواره جهانی فرهنگ هاست. به خاطر تحولات جاری در ایران، ایرانی ها هم دارای غرفه‌ای در این فستیوال هستند. برای آشنایی بیشتر با این جشنواره چند ملیتی، همکار ما در آلمان شهرام میریان با حسین خرمی، یکی از دستاندرکاران غرفه ایران، گفتگو کرده است.
آقای خرمی، در شهر شما یه جشنواره بین المللی فرهنگ ها برپا شده، ایرانی ها هم میبینم در اینجا غرفه ای دارن. خوشحال میشم خودتون توضیح بدین در این شرایطی که به هر حال ایران نارام هست، اینجا چون این جشنی برپا.
این جشن هر ساله در این نقطه آلمان برگزار میشه، شرکت کنندگانش هم از ملیت های مختلفی هستن که امسال حدود 20 کشور مختلف با فرهنگ های خودشون، با گروه های موزیک، گروه های رقص، گروه های تئاتر خودشون در این جشن شرکت کردن. برگزار کننده جشن آلمانی ها هستن، ولی شرکت کنندگان خارجی ها هستن. برای تبادلات فرهنگی ملیت های مختلف هر سال این جشن برگزار میشه. ایرانی هم اکثر مواقع در این جشن شرکت داشتن با برنامه موزیک و رقص، ولی این بار با یک اشتان که
با یک غرفه،
بله، با غرفه‌ای که ایرانیات اینجا امسال گذاشتن، در واقع سعی خواهیم کرد که همونطور که از اول برنامه بوده به این 20 ملیت مختلفی که حداقل در اینجا شرکت کردن نشون بدیم که 2 ماه گذشته بر سر مردم ما چی اومده.
یعنی در واقع آقای خرمی، به این ترتیب شما ضمن اینکه برپا کننده این غرفه ایرانی در اینجا هستین و خب غرفه ایست که مخصوص ایران هست، شما درباره تحولات جاری ایران هم به آلمانی ها توضیحاتی میدیم؟
بله، ما اینجا یه نمایشگاه عکس گذاشتیم و همچنین برای جمع‌آوری امضا چندین نفر از دوستانمون داوطلبانه دارن کار میکنن. برای اینکه ایران براشون عزیز هست و مهم هست، امروز سعی کردن که در جمع‌آوری امضا کمک بکنن و امضا بکنن در شرایط فعلی از مردم ایران، از جنبشی که در ایران جریان داره حمایت میکنن. و ما خیلی خوشحال شدیم که اینقدر استقبال از غرفه ایران به عمل اومده و امیدواریم که در هر نقطه دنیا که همچین برنامه های بود، ایرانی ها بتونن از این فرصت استفاده کرده صدای حق طلبانه و آزادی خواهانه مردمشون رو به گوش دنیا برسونن.
بله آقای خرمی، خب بعد نیست در اینجا من به اطلاع شنوندگان از رادیو فردا برسونم که در جشنواره بین المللی در شهر اسن هستیم. این برنامه امشب تموم میشه دیگه؟ بله
بله، این برنامه تا 11 شب دوام داره و برنامه‌های متنوع درش جاری بوده. که در دو تا بونه دو تا صحنه داره و در این دو تا صحنه ملیت‌های مختلف با فرهنگ‌های خودشون دارن برای مردم هنرنمایی میکنن.
از شما آقای خرمی متشکرم.
موفق باشید.
این بود مجله شبانگاهی رادیو فردا. سربلند و پاینده باشید و خدا نگهدار یکایک شما عزیزان شنونده باد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Oh,
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 20420221124113. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
تازه رادیو فردا خوشتون اومده باشه. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتون رو با ما در میون بگذارید. با ایمیل هم میتونید با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221124113.
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از ساعت 7:30 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر فرکانس 13810 و 13825 کیلوهرتز. همچنین از 7:30 تا 9:30 صبح 25 متر 11700 و 11705 کیلوهرتز و از ساعت 10:30 صبح تا 5 بعد از ظهر 16 متر 17545 17590 17630 و 17695 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شدند.
ای پرستوهای خسته،
سرزمین پاکیم بود، این خیابان ها قریبا کوچه های پاکیم بود، ای پرستوهای خسته سرزمین پاکیم بود، این خیابان ها قریبا کوچه های پاکیم بود. ای صبا گر سوی ایرانم گذشتی، خاک آن را غرق بوی نسترن کن، هر کجا فریاد فرهادی شنیدی، یاد شیرین دل فرهای من کن، ای پرستوهای خسته سرزمین پاکیم بود، این خیابان ها قریبا کوچه های خفیم بود، ای پرستوهای خسته سرزمین پاکیم بود، این خیابان ها قریبا کوچه های پاکیم بود. یاد شیرین دلت
تنهای من کنی.
ای پرستوهای خسته سرزمین پاکیم،